بسم الله الرحمن الرحیم. بدانید او که می آید انتقام گیرنده از ستمکاران است. مقدمه کلام بنده رو دقت بفرمایید خواهران و برادران عزیز. یکی از اسامی ذات مقدس حق المنتقم است. هر کدام از این 99 اسم قرآنی خداوند جل و علا، اسماء حسنا در قرآن، دریچه ایست به سوی معرفت کردگار. شما میگویید یا غفار و یا ستار و یا رحمان و یا رحیم و یا وهاب و یا منان و یا دیان، هر کدام از این واژه ها یه دریچه ایست برای معرفت خداوند. از اسامی ذات حق، حضرت حق جل و علا، المنتقم است. خدا انتقام گیرنده است. چرا؟ خدا به بنی آدم و آدمی زادگان اختیار داد، راه رو به اونها نمود، فالهمها فجورها و تقواها، در دل هر انسانی هم در انداخت که پاکی چیست و خوبی و ظلم و ستم و بدی و فحشا چیست که بد است. در درون دل هر انسانی مشخص است. هر انسانی که جنایت بکند خودش متوجه می شود که جنایت می کند. الانسان علی نفسه بصیره. قرآن می فرماید انسان خودش آگاه است، خوب بیناست که چه کار است. ولو القا معاذیره، ولو که برای خودش عذر بتراشد، عذرها رو به میان بیاندازد، اما خودش با خبر از چه کرد و چرا کرد. فالهمها فجورها و تقواها، میداند کار زشت چیست، کار زیبا چیست. اصولا کار عقل همین است که برای ما نشان میدهد پیغمبر درونی ماست عقل، نور درونی و حجت باطنی است که برای ما زشت رو از زیبا در درون ما هویدا میکند. پیامبران هم از برون آمدند، بیشتر تأکید کردند بر عقل، عقل رو پشتیبانی کردند. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه رو نشان میدهیم، یا شکرگزار این رهنمایی هستید به راه میروید، یا اینکه خودتون رو به چاه جهالت ها، فساد ها، شهوت ها و جهنم عذاب ما در میاندازید. درست این میدان برای فرزندان آدم باز شده. خدا هم در این میدان کشتی بین عقل و شهوت و بین شیطان و پیغمبران دخالت مستقیم نمی کند. بله، بنای خدا بر امتحان و آزمایش است. همه رو باز گذاشته تا ببینن چه میکنن. در این میان افرادی هستن از افراد بشر که خودکامگی میکنن، استکبار میبرزن، فرعون صفتانن، آمان صفتانن، نمرودیانن، سفیانیانن، یزیدیانن، چنگیز ها و عرض میشود که هیتلر ها میآیند، صدام ها خواهند بود، خوناشامی ها خواهند کرد، خون ها خواهند ریخت، ظلم ها خواهند کرد، ستم ها روا خواهند داشت. خب خدا هم که مداخله نمی کند. ولی اگر خدای تا ابد ابدیت مداخله نکرد که این خودش ظلمی دیگر است. یکی از دلایل اثبات معاد چیست؟ یکی از دلایل اثبات معاد این است که یه بشری میاد یک سری جنایاتی می کند که اصلا شما در این دنیا نمی توانید تقاصی این جنایات را از او بگیرید. ظرف این دنیا اونقدر محدوده که نمی شود انتقام همه اون جنایات را ازش گرفت. الان فرض کنید صدامی رو گرفتن، این دشخیمی که صدها گرگ و درنده در مقابل او هیچن، در عرض 30 سال 6 میلیون شیعه رو کشته، به چه وضع وحشتناک و دهشتناکی. حتی پلنگی داشته دیرو جلو پلنگش میاندار که بدرن. خیلی وحشتناک انسان کشته، تعداد بیشماری رو شکنجه کرده، آزارها داده که مگو و مپرس. خب حالا اصلا این ظرف دنیا قابل این هست که ما بتوانیم تقاص این همه آزارها، شکنجه ها، رنج هایی که همه بردن از رو بگیریم؟ نه. پس قیامتی لازم است که خدای احکم الحاکمین، خدای عادل، به اقتضای عدالت خودش باید یک قیامتی، یک محاکمه‌ای، محاکمه حق، نه مثل محاکمه مسخره دروغینی که الان 1 سال راه افتاده و هر مادر پسر مرده‌ای به چنین برنامه‌ای و محاکمه‌ای خندش می‌گیره، اونقدر ساختگی و مزخرف. نه، یک دادگاه عدل، یک محکمه عدالت لازم است که این عدالت در اونجا تحقق یابد و حق به حقدار برسد و انتقام از ظالمین گرفته بشه. خدا البته مهربان است، غفور است و رحیم است، شکی نیست. خداوندی چنین بخشنده داریم که با چندین گناه امیدواریم. اما این یک روی سکه کمالات ذات مقدس حق است. و اسرامی ذات حق. خدا ارحم الراحمین است به جای خودش، اما اشد المعاقبین است در جایی که باید حقی از بندگان بستانه. دقت می‌فرمایید، مهربانی در همه جا کارساز نیست و شایسته نیست. مثالش رو عرض بکنم، همین امروز دیروز بر روی کانال‌های مختلف رسانه‌های ارتباطی جمعی دنیا این خبر وحشتناک فاش شد که شخص دشکیم پلید درونی در 8 سال قبل یک کودک 10 ساله رو از توی خیابان که از مدرسه می آمده رو بوده، بعدم این کودک رو برده در یک زیرزمین در یک منطقه زندانی کرده، 8 سال رو آزار می داده، بسیاری از روزها رو گرسنه نمی گذاشته، مورد شدیدترین آزارها و آزارهای گوناگون که قداست سخن و منبر اجازه نمیدهد عرض بکنم این کودک رو قرار داده. 8 سال یک انسان رو بازیچه هوس و پلیدی و سادیسم روحی خودش قرار داده، درسته؟ حالا بعد از 8 سال این کودکی که 10 ساله بوده الان یک عرض میشود که دختر 18 ساله است، تونسته به یک تربت‌الیری فرار بکنه. حالا فرار کرده آمده، شما این شخص رو اگر بگیرن و دستگیر کنن بیاورن، شما میتوانید بگید انسان باید بخشنده باشه، مهربان باشه، از عفو چیز خوبی است از این بگذر؟ نه، مسخره است. مسخره نیست. اگر شما از چنین جنایتگاری گذشتید، هنر نکردید، ظلم کردید در حق یک انسانی که 8 سال زندگی او بازیچه هوس و پلیدی و شکنجه روحی کس بود، کردید اونه که حق ندارید چنین عفوی بکنید. شما اگر حاکم باشید، اگر قانون گذار باشید، اگر قاضی باشید، اگر قوه قضایی، هر چه باشید، حق چنین گذشتی ندارید. اگر گذشت کردید، انسان‌های عاقل و خردمند شما را نکوهش می‌کنند که این چه کار نابخردانه‌ای بود که شما از چنین ظالمی گذشتید. جالبه، همین دختر امروز اعلام کرده که براستی علت این که من این همه شکنجه دیدم و گرسنگی کشیدم و 8 سال در یک زندان محبوس بودم، دور از پدر و مادر زندم، علتش این است که قانون ناقصه. قانون اتریش این است که اگر کسی کودکی رو به این قصد بلند کرد، آزار داد، 10 سال زندان بره. خب واقعا 10 ساله یک کسی، عمر یک کسی رو نابود کرده، جوابش 10 ساله؟ چون قانون شما ضعیف است، خود این گفته چون قانون شما ضعیف است چون این ظلمی بر من رفت. پس همه جا به خصوص جوانان اصفهانیش، البته کسانی که در اینجا جمعن همه عزیزانی هستند که دل سپردگان صمیمی امام عصرند و دست از دامن ولایت او بر نمی دارند، ولی متاسفانه باید عرض بکنم، برای من آمار آوردن، در شیراز 300 نفر جوان شیعه مسیحی شدند. در تعداد تهران آمار دیگری داریم. چرا؟ به جهت این که عده‌ای متاسفانه از وابستگان استعمار، عده‌ای از کسانی که می‌خواهند ریشه عقیده شیعه را در این مملکت در بین جوانان بلرزانند یا بخشکانند به زعم و خیال خود، تبلیغ می‌کنند. شما می‌بینید بر روی کانال‌های ماهواره‌ای چرند اینها هم تبلیغ می‌کنند که آقا مسیحیت دین نرمی و نازکی و مهربانی و عطوفت و چنین است، پیغمبر شما خوناشام بود، شمشیر به دستش میگرفت، حتی اون کاریکاتورهای دانمارک و اینها در همین راستا بود، پیغمبر شما خونریز بود، چه بود چه بود، اما مسیح پیغمبر مهربانی بود. اولا مسیح حقیقی هم چنین نبوده، ثانیا همون مسیح که آمد، مگر مسیح که آمد موسی را قبول نداشت؟ چرا؟ مگر موسی نجنگید؟ چرا؟ مگر سلیمان، مگر داوود نجنگیدن؟ جنگیدن. انبیاء بنی اسرائیل مگر نجنگیده بودن؟ جنگیده بودن. ثانیا شما بد تصویر میکنید. آقای میره پزشک آزمایش میگیره، تست از اون میگیره، چکاپ میکنه بدن او رو، مشخص میشه در فلان نقطه بدن یک تومور بسیار خطرناک هست. پزشک کاری که میکند این است که کاردش رو برمیدارد. این کارت برداشتن از سر خشونت نیست، از سر رحمت است. پیامبر اکرم رحمتون للعالمین بود، اما رحمتون للعالمین بودن او دلیل بر این است که باید به موقع کارت رو کشید، یک قده تومور فاسد را از بدن جدا کرد، از بدن بدنه اجتماع. همین شخصی که چنین جنایتی بر سر یک نوجوان 10 ساله انجام داده، 8 سال این از صدها قده سرطانی خطرناک‌تره در بدن اجتماع. یک شخصی که هرزگی کرد در فقه ما، در قانون و حدود و دیات ما آمده است که اگر کسی فحشایی رو مرتکب شد، حالا یا از میشود ظلمی کرد، این رو یک مرتبه تعزیر میکنن، بعد او رو حد میزنن. اگر ادامه داشت و ادامه داشت و ادامه داشت، ممکن است به جایی برسد که اصلا وجود این شخص از هرسگی و فساد برانگیزی نتواند جلوگیری بکنه و نتوانه دست بکشه. خب این شخص رو میگوین مفسد فلعنس، یک قده سرطانی فاسد، باید او رو به تیغ جراحی از جامعه جدا کرد. شما اگر بخواهید گلستان خودتون رو حفظ بکنید، شما اگر بخواهید باغ پرتراوت و شاداب خودتون رو حفظ بکنید، باید علف هرزه رو بچین بکنید، باید آفت رو سم بزنید و آفت زدایی بکنید. این اقتضای عقلانیت انسانه. رضا پیامبر اکرم ما اگر شمشیر کشید، شمشیر نکشید روز اولی که آمد. روز اولی که آمد تا 13 سال بر سر او خاک روبه ریختن، به مانند مسیح سلامشان میفرستاد، دعایشان میگفت، حتی نفرینشون نمیکرد، سنگش میزدن، مجنونش گفتن، دیوانش گفتن، ساحر خواندن. کاری کرد؟ نه. بعد هم او شمشیر نکشید که او رفت به مدینه و هجرت کرد. آنان باز به مدینه حمله کردند. پیامبر در مقام دفاع از اهل حقیقت شمشیر کشید برای دفاع از حقیقت. این کار بسیار معقولی بوده. جنگ دفاعی کار بسیار معقولی است. حتی جنگ ابتدایی پیامبر هم اگر بود یا در آرمان او هست، باز برای این نیست که بنای خوناشامی و خونریزی دارد. جنگیست، جنگ آزادی بخش، که بروند یک عده از مستضعفان، یک عده از مردان و زنانی که در بند فرعون صفتخانی اسیران، اونها را آزاد بکنه. این جنگ یک جنگ آرمانی حقیقی و بجا و شایسته است. پس پیغمبر ما اهل خشونت نبود، اما این رو می دانیم که همون خدای رحمان رحیم منتقم هم هست. خدا از کی انتقام می گیرد؟ از ظالمین، از فرعون ها، از نمرود ها. بنای خدا بر این است که انتقام بگیرد. پیامبر خلیفه خداوند است. پیامبر، پیامبر و رسول همون خدا، صفات الهی در او متجلی است. ولی از هم همچنین. قیام امام زمان انشاءالله باش تا صبح دولتش بدمند، جلوه ایست از عدالت خداوند. در طول تاریخ آمدند کسانی که مستضعفین روی زمین را، مردان زنان را، مؤمنین را، اهل حقیقت را، اهل باطل، اهل جور، مستکبرین، یهودیان و صهیونیست‌ها، که صهیونیست‌ها یک قطعه از تاریخ مستکبرینند. یهودی‌های صهیونیست الان 100 سال سابقه دارند، اما در طول تاریخ هزاران ظلم بر افراد مستضعف مؤمن بشر و اهل حقیقت رفته است که مگو و مپرس. باید این دست انتقام خداوند از آستین در بیاید. اقتضای عدالت اینهاست، خداست. خدا اگر عادل باشد، عجب صبری خدا دارد. اگر من جای او بودم، صبر خدا هم نهایت دارد. صبر خدا هم الی یوم الوقت المعلوم نهایت دارد. پایان شب سیاه ظلمت بشر سپید است. به هر حال قیامتی خواهد بود و در قیامت حق رو خدا به حقدار می رساند. جز این که قیامت دو گونه است. یک قیامت کبرا که با از بین رفتن تمامی افراد بشر روی زمین و دمیده شدن دو مرتبه در بدنها و زنده شدن انسانها و حشر قیامت کبراست، اون یک قیامت است. قبل از اون قیامت یک قیامت صغرایی داریم و او قیام کننده از آل پیغمبر حضرت مهدی حجت ابن الحسن است. به همین جهت بسیاری از آیات کریمه قرآن شأن و تأویلش نسبت به قیامت صغرا، یعنی ظهور امام زمان است. پیامبر در قدیر فرمود الا و انه المنتقم من الظالمین. بدانی مهدی که می آید از ظالمین انتقام خواهد گرفت. از کدوم ظالمین؟ الف و لام ظالمین، استفراغ همه ظالمین. در طول تاریخ چه ظلم ها در طول تاریخ اسلامیان شده است؟ از همه این ظلم ها او انتقام خواهد گرفت. چرا؟ چون خدا احکم الحاکمین است. چرا؟ چون خدا منتقم است. اگر صدام فردا بمیره خب نتیجه چی شد؟ این همه ظلم ها، این همه شکنجه ها، ای خدایی که احکم الحاکمینی، کوی عدالتت؟ میگه عدالت من هست. به همین جهت در روایاتی داریم که خدمتتون شاید امشب اگر فرصتی بکنم خواهم خوان، که فرمود امام عصر که بیاید ظالمین رو زنده میکند. چطور زنده میکند؟ به قدرت الهی. مگر مسیح نمیکرد؟ آیا مورد اختلاف ما و مسیحیان است؟ نه، مورد اتفاق ادیان که پسر مریم میدمید در انسانهای مرده و زنده میشدن. به قدرت الهی اون کسی که مسیح یکی از وزیران اوست، مسیح در پشت سر او نماز میخواند، مسیح شاگرد دبستان اوست، به قدرت الهی ظالمین رو زنده میکند و از اونها انتقام خواهد گرفت، محاکمه خواهد کرد. جالب این است محاکمه میکند، سوال میکند که چه کردید و چرا کردید، و انتقام هم میگیره. ظهور او قیامت صغراست. بسیاری از قوانین عادی محکمه ها در زمان ظهور امام عصر تفاوت میکنه. قاضی در زمان غیبت باید به بیانه و به ظواهر حکم کند، اما امام عصر در زمان ظهورش به باطن حکم میکند، به علمی که دارد که هر کس چه کرده و چگونه کرده. با پرونده سازی نمیشود در دم و دستگاه حکومتی امام عصر کاری پیش برد، چون او واقف است، هم نکته نانوشته میداند هم نامه نانوشته میخواند. دقیق میفرمایید؟ پس اوس انتقام گیرنده از ظالمین. البته از جزء ظالمین، ظالمین بر خود آل پیغمبر، اول و دوم ظالمین و ثالث سوم ظالمین و معاویه ابن ابی سفیان و یزید ابن معاویه و بسیاری از خلفای جور بنی مروان و بنی العباس هم هستند، کسانی که با آل پیغمبر کردن آنچه کردن، کسانی که علم رو خانه نشین کردن و جهل رو بر منبر پیغمبر نشاندن، کسانی که با گستاخی اهل هر پلیدی و ناپاک دامنی بودن، به مانند یزید و یزیدیان و مروانیان، و در این حال تکه بر جای بزرگی به مانند پیغمبر می زدن، می گفتن ما خلیفه رسول خدایی، خونها ریختن و جنایتها کردن، اونها رو از اونها هم انتقام می گیرن و هم از ظالمین، از مجموعه ظالمینی که در طول تاریخ بشر بودن، دو، سه، و هم از ظالمینی که معاصر خود هستن، معاصر زمان ظهورش هستن. به همین جهت است که شما میبینید خداوند متعال به موسی این بشارت رو میداد که قوم موسی قومی بودن مورد استضعاف فرعون و هامان. بنی اسرائیل اسیر فرعونیان و قبطیان یعنی مصریان بودند. از اونها کار میکشیدن، یذبحون ابناءهم، فرزندان اونها رو ذبح میکردن. فرعون به خاطر یه خواب که دید، در خواب آتشی از کنعان فلسطین برمیخیزد و کاخ او رو در مصر میسوزاند، دستور داد، همه تون میدانید که شکم هر زن باردار بنی اسرائیل رو با نیهای تیزی که از کناره نیل میچیدن بدرن، جنینش رو بیرون بکشن و جنین رو سر ببرن. 70,000 جنین رو به این گونه سر بریدن، مادرانشون رو شکم دریدن. خب این فرعون به این خودکامگی، ذلقوتاد، هر کسی هم که مخالفت میکند او رو بر روی زمین درازش میکنند، به دستور فرعون میخکوب زمین میکنند، با میخ طویله او رو به زمین میکوبند تا بر اثر آتش و گرسنگی در زیر آفتاب بمیرد. تا به که این فرعون صفتی موسی در کار است. موسی آمد، قرآن کریم میگوید به موسی گفتیم و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. این چنین نیست که تا ابد این شام سیاه فرعونی هامانی بماند، ما اراده کرده ایم، من خدا اراده کرده ایم که بر کسانی که مورد استضعاف قرار گرفتند و ظلم در زمین منت بگذاریم و اونها رو وارثان زمین قرار بدهیم و نمکن لهم فی الارض، اونها مکنت و مملکت و پادشاهی بدهیم و نری فرعون و هامان و جنودهما ما کانوا من هم مکان و ما یحذرون. به نمایانیم به فرعون، به نمایانیم به هامان و به جنود و لشکریان فرعون و هامان آنچه را که پرهیز داشتند، یعنی قدرت خداوند را. در روایات ما فرموده است صاحب تفسیر برهان از عالم حنفی شیبانی روایتی رو به سند خودش از امام باقر و هم امام صادق صلوات الله علیهما نقل کرده است که فرمود انها فرعون و هامان هنا شخصان من جبابرت قریش. فرعون و هامان در این آیه دو نمادن از دو جبار دیگری که در قریش بودند. یعنی این رشته سر دراز دارد. بنای خدا این است که از فرعونیان و هامانیان در طول تاریخ انتقام بگیرد. هر فرعونی نهایتاً در دریای غضب خدا غرق خواهد شد و بر دهان او خواهند کوفت و از او انتقام خواهند گرفت. فرمود از اون دو شخص جبان قریش مهدی ما در آخر الزمان خواهد آمد. فینتقم من هما به ما اسلفا، از اون دو انتقام خواهد گرفت به خاطر آنچه که از پیش آنان کرده بودند. پس امام عصر منتقم از ظالمین است. خب این قصه سر دراز دارد، شرحش مفصل است، به این مقدار بسنده می کنیم تا بتوانیم به مجموعه سی صفتی که از صفات امام عصر پیامبر مکرم اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه قدیر فرمودن برسید. فرمود الا انه فاتح الحصون، بدانید که مهدی تمامی دژها را و حصنها را که بر گرد شهرها هست فتح خواهد کرد و هادمها. خب اکنون که به گرد شهرها حصنی نیست، دژی نیست، دژ کنایه از سپر دفاعی اطراف شهر هاست. بدانید الغرض که او تمامی شهرهای مشرکین، تمامی پایگاه‌های ظالمین، تمامی پایگاه‌های کفر و فساد و فحشا را فتح خواهد کرد. سپاه او حزب الله است، سپاه پیروز است، حزب الله غالب است، در هیچ جا نمی‌ماند. موقعی که او می‌آید صبر حق تمام است. دوره انتقام خدا رسیده، دوره پیروزی حق بر باطل مطلقا رسیده. بدانید که اوست که فاتح تمامی حصنها و دژهای مشرکین و مراکز فساد و فحشا و ظلم و ستم است و هم اونجا رو فتح می کند هم نابود می کند، پایگاه های ظالمین رو نابود خواهد کرد. الا انه غالب و کند قبیلت من اهل شرک، تمام لطافت اینجاست، و هادی ها. وقتی که او بیاید این چنین نیست که در یک گوشه ای از دنیا بتواند مانور بده، نه، این چنین نیست که بر قسمتی از خاورمیانه، شرق و وسط یا سرزمین های اسلامی بتواند غالب بشود و پیروز درآید، نه. الا انه غالب و کل قبیلته، بر هر قبیله شرکی من قبائل اهل شرک، بر هر قبیله‌ای و گروهی از اهل شرک در هر گوشه و کنار جهان، شرق و غرب و شمال و جنوب، او غالب خواهد شد و پیروز. اما پیروزی او این چنین نیست. دقت کنید، خیلی نکته اینجا دقیقه، عبارات پیامبر اکرم عمیق و دقیق. این چنین نیست که فقط غالب بشه. اسکندر مقدونی بر ایران غالب شد و پرسپولیس ما رو و تخت جمشید ما رو به آتش کشید. خسروان ایرانی بارها بر روم غالب شدن، اونجا رو ویران کردن. نادر ما رفت هندوستان رو به آتش کشید و جنایت کرد. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، وقتی که پادشاهان به یک شهری وارد میشدن نابود میکردن، آتش میزدن، به اسارت میبردن، ارمغانی نمی آوردن برای سرزمین های فتح شده، برکتی نداشتن. اما فرمود مهدی ما کسی است که غالب کل قبیله من اهل شرک، بر تمامی قبایل، گروه ها، نژاد ها، قوم ها از اهل شرک غالب می شود، پیروز می شود و هادی ها، اونها را هدایت می کنه. ارمغان هدایتگری و روشنگری راه بندگی، انسانیت و حقیقت و عدالت برای اونها خواهد آورد. پس این چنین نیست که شما بگی وقتی که امام زمان بیان دینهای دیگه باقی میمانند، نه، آیین شرک و بت پرستی به گونه های مختلف، از پرستیدن مجسمه بوتا گرفته تا گاه پرستی، تا آتش پرستی، تا ماه پرستی، تا گونه های مختلف توتن پرستی و نماد پرستی، اینها ادامه، نه، همه نابود خواهد شد، بر همه غالب میاد، همه رو فتح میکند، همه جا رو تصاحب میکند، در همه جا پرچم خودش رو خواهد زد. اگر میبینید که او 313 نفر میدانید یا شنیدید 313 نفر یار دارد، 313 نفر یاران او وزرای او هستند که هر کدام را در یک قسمت از جهان، یک قلمرو، یک قاره میگذارد و میگوید تو وزیر من باش و امیر من و فرمانروای از جانب من در اینجا. حتی با اونها هم عهد میبندد. مراجعه کنید به کتب مفیدی، به مانند روزگار رهایی، به کتب مفیدی مانند مکیال المکاره، به کتب مختلفی که مانند مهدی موعود نوشته شده. امام از وقتی بیایند یک عهدی با 313 نفر میبندند که باید این 313 نفر پیمان ببندند با امام که اینگونه رفتار خواهند کرد و همان گونه هم رفتار میکنند. او همه جا رو فتح خواهد کرد، شرکی باقی نمیماند و مشرکی باقی نمیماند. هم پیروز می شود از جهت نظامی و تصاحب فیزیکی، هم دلها رو تسخیر می کند و هادی ها هدایت می کند اونها. الا انه المدرک به کل سار من لاولیاء الله، الا انه المدرک به کل سار لاولیاء الله. چه خونها بر زمین نابحق ریخته شده، چقدر. آیا امام زمان که بیاید طالب به دم مقتول به کربلاست؟ بله بله، در این شکی نیست. آیا او که بیاید خونخواهی خواهد کرد؟ بله. آقا خونخواهی که جالب نیست، چرا جالب نباشه؟ اگر خون به ناحق ریخته پاکان و شهیدان خدایی ریخته شد، عدالت خدا اقتضا میکند که باید انتقام گرفته بشه. اینجا جای عفو نیست. بله، ببینید کسی بزند پدر بنده رو بکشه، حالا نوبت بنده برسه، میتوانم او رو عفو کنم، میتوانم که از او بگذرم، کدام یکی بهتره؟ خب اگر عفو کنم بهتره؟ بهتره به عنوان یک شخص عادی. اما اگر کسی زد یک عالمی را، یک مدرسی را، یک مدیر را، یک پزشک را، یک حکیم را، یک کسی که واقعا وجودش برای جامعه حیات آفرین بوده و نقش حیاتی داشته و وقتی او رو کشت، بسیاری از برکت ها از جامعه رفت، بسیاری از کارهای اساسی لنگ ماند، کلاس دانش و حکمت از بین رفت، یه دانشگاه به هم پاشید، میشه من او رو عفو کرد؟ خدا نبخشاید و نگذرد از اونها که مرحوم شمس آبادی را کشتن. خب جای عفو بود واقعا؟ یک عالمی به اون پاکی، قداست، تقوا، استوانه شهر اصفهان، چهار تا منحرف که به حمد الله به سزای خودشون رسیدن، سید مهدی هاشمی و اشباه او، خب این فقیه بزرگوار رو کشتن. حالا مثلا بعد از مدت ها که عیان شد و هویدا شد، اصلا جا جای عفو بود که بگیم خب حالا یک کاری کردن؟ یعنی چی؟ با از بین بردن یک عالم ربانی، با از بین بردن یک فقیه، با از بین بردن یک متفکر، با از بین بردن یک حکیم، با از بردن یک پزشک، شما جان یا ایمان یا روان بسیاری رو از بین بردید. اینجا جای عفو نیست. کسانی که امیرالمومنین رو به خانه نشاندند، مجموع مسلمین رو از علم امیرالمومنین محروم کردند. یزیدیانی که حسین رو کشتند و بدن او رو پایمال سم ستوران کردند، بدن حسین رو فقط پایمال نمی کردند، حقیقت را، دانش را، حکمت را، انسانیت را پایمال کردند. ما باید جواب پس بدن، عدالت خدا اقتضا می کند که جواب پس بدن. اینجا جای عفو نیست. خدا می گوید می بخور، منبر بسوزان، مردم آزاری مکن. صد هزار اگر کسی گناه شخصی داشته باشه، واقعا امشبی که شب مثلا جمعه ای هست، واقعا در دلش بسوزد و پشیمان بشود که خدایا امشب نشستم که ببینم چه کردم با نوجوانیم یا با جوانیم، سرمایه وجود، آه حسرت از دل بر میکشم که این چه کاری بود که کردم، چقدر بد بود و زشت، خدایا ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی، الهی و ربی من لی غیره، چه کنم، کسی غیر از تو ندارم، این همه بدی هم کردم. خب خدا از اون میگذره، بله، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تخنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. اما در گناهی که خودم کردم، ظلم بر خودم کردم، نه اینکه حق مردم رو بردم، مال یک یتیم رو خوردم، سالها اون یتیم به فقر مبتلا بوده، بر اثر ظلم من بر اون یتیم به ناسازگاری روحی، به بزهکاری اخلاقی افتاده، بعد بیام بگم الهی علف تو دهنم میزنن به علف رو گفتن، میگن برو حق مردم رو به حق به حق دار بده. حق و ناس جای عف نیست، جای عف نیست. خدا از 100,000 گناه شخصی ممکنت بگذرد، اما از یک قران نمیگذرد حق مردم، از یک آبرو ریزی نمیگذرد. گاهی برخی از گناهان نابخشودنیست اصلا. یه مثال اخلاقیش رو عرض بکنم شاید مطلب واضح تر بشه، که بعضی جهان جای عفو نیست. تبلیغ نکنید مسیحیت دین نامهربانی و عرض میشود که اصلا بعضی جهان عفو ضد رحمت، ضد رعفته. ترحم بر پلنگ دیزدندان ستمکاری بود با گوسفندان. یه مثال ساده اخلاقیش رو عرض بکنم. پسری مذهبی ولایی اهل کار پشت کار، خیلی خوب، خیلی متدین، خیلی رشید، خیلی زیبا، اهل جلسه، اهل محبت امام زمان، ازدواج کرد در مشهد با یه دختر خانمی بسیار محجبه، حتی روبنزن، بسیار متدین، بسیار پاک، زندگی بسیار خوب. یه 7-8 ماهی گذشت، این دو واقعا لیلی و مجنون هم بودن، خیلی به هم دل داده بودن، از همه جهت زندگیشون مرتب، پسر نه اهل اعتیاد نه اهل رفیق بازی، اهل پشت کار، فعالیت، زندگیش رو خیلی خوب پیش ببره، خیلی عالی، خیلی عادی. بنده در جایی بودن، گمانم حتی در اصفهان بودن، اهل خانه ما به من زنگ زدن که عرض کردم که بله، گفتن که فلانی با خانمش مشکل جدی پیدا کرد. چرا؟ گفتم که خانمش اومده منزل و گفته که من نمیدانم، 2 هفته است ورق برگشته، فلانی پسره میاد خونه مطلقا به من نگاه نمی کنه. کسی که برای من جون میداده، غذا میگذارم جلوش، با پاش میزنه به کاسه، کاسه رو پرت میکنه، میگه برو خونه پدره، برو یه جایی که من فقط نبینم. هر چی زار میزنم که آخه من چه کردم با تو، هیچی نمیگه، میگه فقط برو یه مدتی لااقل برو تا من نفس بکشم و نبینم. یعنی چی؟ نشستیم یکی یکی با اهل بیتمون ریشیابی کردیم، ممکنه این باشه، نه ممکنه این باشه، نه ممکنه این باشه، به بنبست رسیم که هیچ دلیل معقولی نیست. پسرم هیچ اظهار نمیکنه، خدایا چی کنه؟ خواهی اگر ز دردها چاره کنی دوا کنی، خواهی اگر ذکار دل عقده بسته وا کنی، خواهی اگر به دست او حاجت خود روا کنی، بر در دختر نبی حلقه بزن هزار بار. مردم نام زهرا کلید مشکل هاست. من موندم واقعا، هر چی بررسی کردم دیدم هیچ دلیل معقولی نمیشه پیدا کرد. اهل بیت ما به این دختر خانم جوان گفته بودن تو دخترم تو فقط یک راه داری. گفته بود چه؟ گفته بودن تو سر بگذار بر سجده، نماز استغاثه به فاطمه زهرا بخوان، دم به دم بگو یا مولاتی یا فاطمه اخیسی، که گر نگاهی به ما کند زهرا، دردها را دوا کند زهرا. برو نماز استغاثه بر زهرا بخوان. رفت خون. به محض اینکه این نماز رو این دختر خانم خوند، من هنوز اصفهانم، مشکل حل شد. ببینید شما را به خدا اینجا انصاف به خرج بدید، آیا اینجا جای گذشت هست با این جنایتی که عرض میکنن؟ معلوم شد قصه چیه. قصه چیه؟ این دختر خانم یک عموجان محترمی داشتن، بعضی محبت ها واقعا درد سرآفرین، عموجانی که دختر برادرشون رو خیلی دوست داشتن، برای آقازاده بیارشون فرستادن چون دختر برادر رو دوست داشتن به خواستگاری. گفتن پسر شما بیکاره بیاره، دخترمون رو نمیدیم. خود پسر دخترم این پسر رو نمیخواسته، نشده. عموجان خام و ناکام ماندن که نشد دختر برادر را برای آقازاده بگیرن، برای شازده. خب این دختر بعد رفته شوهر کرده زندگی خوب، عمو جان حسادتشون گل کرده، نمیتونستن ببینن این پسره بیچاره رو عموی دختر خواسته آقای فلانی سلام علیکم سلام علیکم بیاید کارتون دارم رفته، گفته ببین من شما رو دوست دارم فلان. خب نباید گفت، ولی بالاخره حیف شما جوانیت، دلم برات میسوزه. این دختر خواهر برادر ما رو که به شما دادن، این دختر قبلا رفیق داشته، چی داشته، چی تمش دروغ تهمت. قبلا ارتباط داشته با پسرهایی چنین داشته. آیا این پسر در خواب شبش احتمال میدهد که عموی خانومش چنین تهمت سنگینی رو به زنش بزنه؟ نه، این پسر ساده باور کرد. وقتی باور کرده، وقتی به خانه میاد دیگه نمیتونه محبت داشته باشه. خب به عنایت فاطمه زهرا که این عمو رسوا شد و مفتزه و به حمد الله محبت پسر یقین کرد همش دروغ بوده، محبتش برگشت، زندگیشون به سعادت و محبت ادامه داره. اما شما رو به خدا اگر این پسر نمی فهمید و می رفت این دختر رو طلاق می داد، تمام زندگی تلخی این دختر در طی یک عمر به دوش کی بود؟ به دوش اون نامرد نانجیب بیمروت که همچین تهمتی زد. درسته؟ حالا بعد از مثلا فرض کنید 70 سال 80 سال می آمدیم می گفتیم که خب آقا بگذرید از یه من جای گذشته، اینجا جای گذشته، خدا می تواند بگذره؟ عدالت خدا اجازه می دهد بگذره؟ نه، عدالت خدا از حق الناس نمی گذرد. خدا غفور است، نه غفار است، رحیم است، نه همان راهمین است، یا اغفر من استغفر، نه در جای حق مردم، نه در جایی که خون مانند حسین ریخته شد. پس امام عصر می آید تا خون نه امیر المؤمنین را، نه خون فاطمه زهرا را، نه فقط خون حسین و حسینیان و کربلاییان را، نه خون ائمه معصومینی که هر کدام یا مسمومن یا مقتولن از من رفتن، نه خون این همه اولاد فاطمه که برخی از اونها رو در بیابان فخ کشتن، برخی از اونها رو در لای جرز دیوارها گذاشتن، حمید ابن قحطبه در یک شب 60 سید اولاد پیغمبر رو گردن زد. نه فقط اینها را، پیامبر اکرم در خطبه قدیر فرمود بدانید مهدی کسی است که المدرک به سار به کل سار اولیاء الله. مهدی می آید، خونخواهی از خون فقط جدش حسین یا امیرالمومنین نمی کند، از هر ولی خدا، مرد پاکی، مرد خدا، مرد حقیقتی که در گوشه ای از زمین خونش به ناحق ریخته شده باشد، او می آید خونخواهی می کند. چرا خونخواهی می کند؟ چون خلیفه خداست، خدا منتقم است، امام عصر جانشین خدا بر زمین، امام عصر اجرا کننده اراده انتقامگیری اقامه عدل خداوند بر زمین. باش تا صبح دولتش بدمد. همین روزها شما میبینید گوشه و کنار جهان شیعیان امیر مؤمنان رو به خاک و خون میکشن. اونقدر گستاخ، باور کنید در این قصه تا مورد تهاجم قرار گرفتن شیعیان لبنان یک جا خیلی دل من سوخت. با اون همین بود که بعد از بمباران اون دهی که بمباران کردن و بچه های شیعه و دختر بچه ها رو به اون وضع فجیع کشتن، همین خبیثی که نماینده امریکاست در سازمان ملل، چی اسم کثیف جان بولتون، و او گفتن آقا آخه زدن بچه ها رو کشتن، گفت جان غیر یهودیان در مقابل یهودیان و صهیونیست ها اصلا ارزشی نداره، بزنن بکشن. این همه گستاخ. باید کسی اینها رو به جای خودشان بنشاند. اگر آن ماه نمونه رخ خود را به قول اون آقا بنمونه، همه بت‌های جهان رو سر جاشون می‌نشونه. باید فرعونیان و هامانیان بدانند که صبر خدا هم نهایتی دارد. و نرگ فرعون و هامان و جنود هما ما کانو من هم یحزرون ما کانو من هم یحزرون. باید نشان بده خدا که روزی من هم شما رو در دریای خشمم خواهم غرق کرد، روزی من باران سنگ بر شما خواهم بارید، و این به دست خداست و انه علی کل شیء قدیر، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. ظالمان روزگار قیامت و انتقام گیری رو دور میبینند، اما ما نزدیک میبینیم. روز دیدار یار نزدیک است، صبح این شام تا نزدیک است، پای اندر رکاب دارد یار، حرکت آن سوار نزدیک است. به هر حال او خواهد آمد و خوب انتقام خواهد گرفت. سامری ها را او مفتزه خواهد کرد. موسی ماز تور می آید، موسای این امت، بلکه موعود جهانیان خواهد آمد، حق را به حقداران خواهد رساند. به همین جهت است که حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه در زیر این آیه شریفه و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل، که قرائت اهل بیت است، در قرائت مشهور فلا یسرف فی القتل، کسی که کشته بشود مای خداوند به ولی دم او یک سلطه قرار سلطنتی و موقعیتی میدهیم تا بتواند خونخواهی بکند. حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سما فرمود این آیه نسبت به حسین ماست و مهدی ما. چرا؟ فرمود و من قتل مظلومن، یعنی حسین، چه کسی به مانند حسین مظلوم کشته شد؟ من خدا موقعیتی میدهم برای ولی او، یعنی حضرت مهدی، که او انتقام خواهد گرفت از خونخواهانش. در برخی از روایات دارد که امام عصر قتله و قاتلین امام حسین و یزیدیان رو زنده می کنند، محاکمه می کنند و می کشند. در برخی از روایات مثل همین روایت حضرت رضا هم دارد که حتی کسانی که راضی به قتل امام حسین هم بودند، چون شریک جرمن، از اونها هم انتقام خواهد گرفت. انتقام